بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 413، صفحه 4. المسألة السابعة في الإحباط و التكفیر. در این مسئله ابتدا اصطلاح احباط و تکفیر رو توضیح میدم انشاءالله، بعد به نقل اقوال میپردازم، بعد هم مدعای مصنف و ادله‌ای رو که اقامه کرده چه بر نفع خودش چه به ضرر دیگران نقل میکنم، که البته بر نفع خودش دلیل نیورده، قول دیگران رو باطل کرده تا قول خودش اثبات بشه. اما مطلب اول تبیین اصطلاح احباط و تکفیره. اگر کسی ثوابی رو انجام داده باشه، کاری خیری کرده باشه که استحقاق ثواب پیدا کرده باشه و بعد کار شری بکنه، اگر این کار شر اون کار خیر رو پاک کنه و استحقاق ثواب رو از بین ببره، اصطلاحا میگن احباط. احباط یعنی محو کردن کار خیر به وسیله معصیت و از بین رفتن استحقاق ثواب به خاطر ارتکاب معصیت. اگر کار خیری حذف شود یا استحقاق ثوابی که بر اثر انجام اون کار پیدا شده از بین برود، اصطلاحا میگن احباط شد. اما اگر کسی گناهی رو مرتکب شده باشه و بعد ثوابی رو انجام بده، کار ثوابی رو، کار خیری رو انجام بده و اون گناهش پاک شود، اصطلاحا میگن تکفیر. پس تکفیر یعنی ازاله گناه به توسط ثواب و احباط یعنی ازاله کار خیر به توسط گناه. این اصطلاح احباط و تکفیر است. در این مسئله هفتم، با اینکه عنوان بحث احباط و تکفیره، اما درباره تکفیر بحثی نمیشه. بحث منحصرا درباره احباطه. یعنی کار خیری انجام داده باشیم و بعد به توسط کار شر اون کار خیر حفظ بشه و پاک بشه، استحقاق ثوابش از بین بره. سلام علیکم. این توضیح احباطه و در این مسئله هم فقط احباط مورد بحث قرار میگیره. در مسئله سه قول هست: یکی قول به احباط، یکی قول به موازنه و یکی هم قول به بطلان این دو. قول به بطلان این دو قول خواجه است و قول علامه است، بلکه قول امامی است. اون آخر سر توضیح داده میشه. فعلا آنچه که مطرح میکنیم قول به احباط و موازنه است که قول مخالفین ما هست. ابو علی قائل به احباطه، ابو هاشم قائل به موازنه است. ما ابتدا احباط رو ذکر میکنیم که مراد ابو علی چیست، بعد قول به موازنه رو میگیم و اشکال میکنیم. ابو علی که قائل به احباطه، دو تا قول داره که هر دو از هر دو تعبیر می شود به احباط. یک قول این است که عمل متأخر ما عمل متقدم رو پاک می کند و خودش به حال خودش می ماند. مطلقا یعنی چه عمل متقدم بیشتر باشه چه کمتر باشه، چه مساوی باشه با عمل متأخر، عمل متأخر متقدم رو پاک میکنه و خودش هیچ چیش نمیشه، همون جز هست. ف فرق نمی کنه عمل متقدم ثواب باشد، خیر باشد یا شر باشد و گناه باشد، و عمل متأخر هم هر کدام باشه، این متأخر متقدم رو از بین می‌بره و خودش باقی میمونه. پس کردم مطلقا، مطلقا یعنی فرض کنید که عمل متقدم 10 درجه ثواب داره، گناه متأخر 1 درجه گناه داره، این 1 درجه اون 10 درجه از بین می‌بره و خودش از بین نمیره، خودش باقی میمونه. به عکس هم باشه همینطور، 1 درجه خیر قبلا بوده، 10 درجه گناه بعدن میاد، این 10 درجه اون 1 درجه رو از بین میبره و خودش باقی میمونه. مساوی هم باشه همینطور، 10 درجه خیر بعدم 10 درجه شر، 10 درجه شر اون 10 درجه خیر رو از بین میبره و خودش باقی میمونه. فرق نمی کنه، اون قبلی میخواد زیادتر باشه کمتر باشه، مساوی باشه، به وسیله بعدی از بین میره. این مثالی که زدیم این بود که اولی خوب باشه بعدی بد باشه، برعکسش هم همینه، کاری بدی کرده بعد یه کار خیری میکنه، این کار خیر اون کار بد از بین میبره و خود کار خیر باقی میمونه. که اون کار خیر، که اون کار قبلی، که کار شر بیشتر باشه، که کمتر باشه، که مساوی باشه، بالاخره کار دوم کار اول رو مطلقا از بین میبره و کار دوم حالا چه خیر باشه چه شر. بنابراین این قول انسانی که تمام کارهای شر رو مرتکب شده اگر در آخر عمرش یک کار خیر بکنه بهشتیه، اصلا مثل این آدم پاک هیچ کار شری انجام نداده، چون یه دونه کار خیر یه دونه سبحان الله بگه همه گناهان قبلش باش میشه، و اون وقت با سبحان الله باید بهش میشه، در حالی که اصلا گناهی نکرده، کنه هم گناهی نکرده، پیداست این بازار بطلانه. این قول اول ابو علی. نه در مورد تکفیر اصلا بحثی نکردیم، البته وقتی مذهب خودمون خواستیم بگیم تکفیر هم مطرح میکنیم، فعلا تکفیر هم ندیده بگیرید، اصلا کلمه مطرح نشده، آخر همین مسئله به بحث تکفیر هم میپردازیم، خودمون مبنای خودمون رو میگیم، مبنای دیگران کار نست. ابو علی قول دومی هم داره و اون قول دومش اینه که این کار مؤخرمون به اندازه درجاتی که دارد کار مقدم رو پاک میکند، نه مطلقا پاک کنه. و بعدم خود همین مؤخر باقی میمونه. مثلا اگه فرض کنیم ما 10 درجه گناه داریم، حالا 15 درجه ثواب کسب میکنیم، اون 10 درجه گناه ما با 10 درجه از 15 درجه ثواب پاک میشه و 15 درجه ثواب با حال خودش میمونه، گناهه به این مؤخر کار نداره، برعکسش هم شد همینه. اما اگر 15 درجه گناه داشتیم 10 درجه ثواب کردیم، این 10 درجه ثواب مؤخر 10 درجه گناه مقدم رو پاک میکنه، 5 درجه گناه باقی میمونه، خود 10 درجه ثواب هم باقی میمونه، اون مؤخره هیچ چیز از بین نمیره، به اندازه ارزشش اون مقدمه رو پاک میکنه، به اندازه ارزشش. اگر اون مقدم مساوی باشد با مؤخر کل مقدمه از بین میره، اگر کمتر باشد از مؤخر بازم کل مقدمه از بین میره، اگر بیشتر باشد از مقدم از مؤخر اون مقدار بیشترش باقی میمونه، ولی مؤخر در هر حال باقیه. توجه کنید اینم قول دوم ابو علیه که فرق کرد با قول اول. در قول اول میگه مؤخر مقدم رو از بین میبرد، فرقی نمیکنه مقدم بیشتر باشه مساوی باشه کمتر باشه، مؤخر مقدم رو از بین میبره خود مؤخر هم باقی میمونه. قول دوم میگوید مؤخر به اندازه تواناییش مقدم رو از بین میبره، نه مطلقا مقدمه از بین ببره و خودش هم باقی میمونه. اون دو تا قول ابو علی داره. که این هر دو اسمش تهاوته یا احباطه، یعنی این مؤخر مقدم رو حبس میکنه، حالا یا مطلقا حبس میکنه بنابر یک قولش، یا به اندازه تواناییش حبس میکنه بنابر قول دومش، ولی دومی حبس نمیشه، مؤخره همینطور باقیه. اما ابو هاشم قائل به موازنه است. موازنه اینه که مقدم رو با مؤخر میسنجن، موازنه سنجش وزن میکنن به اندازه ای که اگر مقدم بیشتر داره مؤخر به اندازه خودش مقدم رو حفظ میکنه، مقدمم مؤخر رو حفظ میکنه، اون بیشتره باقی میمونه. مثلا فرض کنید که 15 درجه کار بد داره، 10 درجه هم کار خوب بعدن داره، بعد و قبل مطرح نیست، چه قبل کار خوب باشه چه بعد مطرح نیست. بنابر قول ابو علی بعدی میتونست قبلی رو حل کنه و قبلی به بعدی کار نداشت، اما بنابر قول ابو هاشم هر دو به هم کار دارن، قبل و بعد مهم نیست، درجه مهمه. اون که اگر کار خیر 10 باشد کار شر 15 باشد، 10 خیر با 10 شر از بین می رود، 5 شر باقی می ماند. به عکس هم باشه به عکس، اگر هم مساوی باشند هر دو هم دیگر از بین می برند، چیزی باقی نمی مونه. اینه به شما موازنه، که موازنه یعنی به اندازه‌ای که این یکی دارد اون یکی رو حفظ می کند و بالعکس اون مازاد باقی میمونه، که دیگه روشنه. مثالا نمیخواد خیلی عرض کردم، از یه 15 داشته باشیم با یه 15، این دوتا 15 هم دیگه از بین میره، صفر میشه. اگر یه 15 داشته باشیم یه 10، اون 15 به اندازه 10ش اون 10 رو از بین میبره، اون 10 هم 10 اینو از بین میبره، 5 خالص باقی میمونه، حالا 5 خیر یا 5 شر. اینم قوله ابی هاشم. تمام شد، این نقل دو قول بود که یکی قائل به احباط بود، یکی قائل به موازنه بود. هر دو قول رو نقل کردیم، قول به تکفیرم فقط اشاره کردیم، فقط معنا کردیم، نقل نکردیم که قائلین در مورد تکفیر چی میگن. البته موازنه رو که دقت بکنید توش تکفیر آمده، چون در موازنه نمیگه کار خیر کار شر رو از بین میبره یا کار شر کار خیر رو، میگه هر دو هم دیگر از بین میبرن، پس هم احباط هم تکفیره. کار خیر میخواد گناه رو از بین میبره، این تکفیره. کار شر میخواد خیر رو حبط کنه، این احباطه. حالا چی حاصلش باقی میمونه؟ هر شدن اون که زایده باقی میمونه. پس در موازنه هم تکفیر رو داریم هم احباط رو داریم، اما در قول ابو علی، در قول ابو علی که ازش تعبیر به احباط میکنیم، اون تعبیر به احباط کرده، البته در اونم تکفیر هست، چون مؤخر مقدم از این میبره، اگه مقدم گناه باشه مؤخر تکفیر میکنه یعنی گناه از این میبره، اگر مقدم ثواب باشه مؤخر احباط میکنه یعنی ثواب حفظ میکنه. ولی ما مستقلا بحث در تکفیر نمی کنیم. این توضیح بحث بود. حالا استدلال، دو دلیل بر علیه احباط میارند. یکی این که احباط ظلمه، ظلم در کلام ابو علی در یک قسمتش خیلی ظاهره. نظر اولش رو دقت کنید، همونطور که عرض کردم تمام عمرشو به معصیت گذرونده، شخصی تمام عمرشو به معصیت گذرونده، آخر عمر یه کار خیلی میکنه، یه سبحان الله میگه بعدم میمیره. خب این تمام اون کارهای شرش محو شده، تمام کارهای شرش محو شده، این اصطلاحا ظلم نمیگه، اینو میگه مثلا تفضل خدا. اما اگه برعکس بود، تمام عمرش رو به خیر گذروند. در آخر عمر یه دفعه از دهنش در رفت یا هرچی یه دروغی گفت، این دیگه باید بره جهنم، تمام کارهای خیرش ندیده گرفته میشه. خب زور نیست که، حالا اون قسمت اول زور نیست که گناه ها به وسیله یک تونه ثواب آخرت آخری محو بشه. خب اینو میگیم تفضل الهی بود، ظلمی نیست، تازه این یک ارفاقیست که بهش شده، یه نعمتیست که بهش داده شده. اما عکسش که اگر کسی تمام عمرش رو به خیر گذرون بعد آخر عمرش یک شر مرتکب شد بعدم مرد، این باید برش تو جهنم، این دیگه نیشه زور. بنابر قول ابو علی دیدیم که ظلم لازم میاد، بعضی موارد ظلم نیست، توضیح دادم، بعضی موارد ظلم هست بنابر قول ابو علی، ولی بنابر قول ابو هاشم همیشه ظلمه. بالاخره گناهی داره ثواب رو فاش میکنه، یعنی تلاش این آدم داره ندیده گرفته میشه و این ظلمه. ثواب گناه رو پاک کنه، این یه ارفاقه، این یه تفضله، اونو نمیگیم ظلم. ولی گناه ثواب پاک کنه، این ظلمه. گناه به جای خود، ثواب به جای خود، چرا ثواب از بین بره؟ بله، اونا رو بعدن توضیح میدیم، اینا رو توضیح میدیم بعدن. نظر ما چی هست بعدن خواهیم گفت، نظر خودمون الان نگفتیم، الان داریم رستگی میکنیم کار این حرف این آقایون. گناهی آمده، ثوابی هم آمده، گناه اگر ثواب رو از اون بره ظلمه، اگر هر دو کنار هم باشن ظلمی نیست. خب اینم جزاش داده بشه، اونم جزاش داده بشه. اما گناه بیاد ثواب از اون بره ظلمه، ثواب گناه از اون بره ظلم نیست. گفتم یه ارفاقه، یه لطفه، یه نعمته، اونو نمیگیم ظلم. ولی در موازنه اصلا قرارش بر اینه که ثواب و گناه همدیگه رو پاک کنند، به مقدار مساوی همدیگه رو پاک کنند. پس گناه ثواب رو پاک میکنه، توی ظلم هست. هر جا که ثواب به وسیله گناه پاک بشه ظلم هست. گناه میفرمایید اثر داره، ما قبول داریم گناه اثر داره، اثر داره، اثرش هم عقابه، ولی میگیم پاک نمیکنه ثواب رو. اون عقابش به جای خود، این ثوابش به جای خود. مدتی این آدم عقاب میشه به خاطر اون گناهایی که کرده، بعدم ثواب داده میشه به خاطر ثواب. اینو ما قبول نداریم که گناه ثواب رو پاک کنه، پاک کردن ثواب ظلمه. پس این روشن شد که بنابر قول ابی هاشم مطلقا ظلم تحقق پیدا میکنه، چون موازنه است. موازنه یعنی هر دو با هم درگیرن، بالاخره ثواب به وسیله گناه پاک میشه، ولو گناه هم به وسیله ثواب پاک بشه، پس ثواب داره پاک میشه و پاک شدن ثواب ظلمه. پس بنابر قول ابو علی مطلقا ظلم لازم میاد، بنابر قول ابو هاشم، بنابر قول ابو هاشم مطلقا ظلم لازم میاد. اما بنابر قول ابو علی اگر آخرین عمل گناه باشد ظلمه، ولی اگر آخرین عمل ثواب باشد ظلمه است. پس علی حال بنابر قول هر دو ظلم لازم میاد. در قول ابو علی یک قول دیگه هم داشتیم، دو تا قول گفته بود، بعضی قولاش در بعضی موارد خلاص ظلمه دیگه، هر جا که ثواب بخواد پاک بشه ظلمه، حساب کردن لازم نیست، خودتون رو لازم میکنی. این اشکال اولی که بر قول به احباط و موازنه داریم. اشکال دوم، صریح آیه این است که فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره، یعنی هیچی حفظ نمیشه، همه چی رو بعدا به شما نشون میدن. مثقال ذره خیر، مثقال ذره شر، همش نشون داده میشه، هیچی حفظ نمیشه. این آیه صریح در این که حفظی نیست، همه رو نشون میدن. حالا بعد نشون دادن چه میکنن، اون بحث بعدی ماست. پس حفظی نیست، اگر حفظ بود که باقی نمیمون که ما نشون بدن، و چون نشون میدن معلوم شه حفظ نشده، همه سر جای خودش هست. حالا بعدن چه وظیفیش میاد اون انشاءالله بعدن بحث میکنیم، ولی فعلا معلوم شد که با این آیه حقی صورت، با توجه به این آیه حقی صورت نگرفته. پس یک دلیل عقلی داریم بر بطلان احباط و موازنه که گفتیم ظلم میشود، یک دلیل نقلی داریم که همین آیه سوره زلزله. پس نه احباط رو میتونیم قبول کنیم نه موازنه رو. بعدم دو مرتبه برای موازنه دو اشکال بعدی هم داریم که در متن بعدی عرض خواهیم کرد. این متنی که الان خوندم و توضیح دادم اشکال مشترک بود، هم بر موازنه وارد میشد هم بر اثبات وارد میشد. اشکال مختص به موازنه هم داریم که بعدا خواهیم گفت ان شاء الله. بله
موافقت شرط داده استحقاق، یعنی اگر شخص گناه بکنه به شرطی استحقاق عقاب داره که توبه نکنه.
بله اینا رو حالا اجازه بدید بحث تمام بشه، من خودم مطرح میکنم با موافقتم مقایسه میکنم ببینم چه نتیجه میگیریم، آخر بحث همه رو عرض خواهم کرد. الان مسئله احباط و تشکیل داره مطرح میشه، بدونی که نظر خودمونه بگیم. بعد که تمام مباحث تموم شد نظر خودمون خواهیم گفت، اون وقت بحث و موافقت هم دوباره تمام مراجعه میکنیم، این همه رو جمع جور میکنیم این نتیجه چی میشه انشالله همه از خواهد شد.
نمیگن به خاطر نتیجه این پول خدمت بعدا به مخاطر ضرر نسبت به اضافه کار.
این که شما میفرمایید احباطی نیست دیگه، میگید که کارگری صبح تا شب کار کرده، سه تا دو تا سی شیشی هم در روز شکنده، دو تا شیشه هم در روز شکنده، خب شیشه رو شکنده کار جدای زامنه، کار کرده طلبکار عذرته، عذرت رو بهش کامل میدن، بعد پول شیشه رو ازش میگیرن. خب حالا پول شیشه رو ازش میگیرن، بعد خب میگه که چرا عذرت رو من میدید پول شیشه رو بگیرید، از همه عذرت هم کم کنید. این که میگه از عذرت هم کم کنید معنیش اینه که الان هر دو عمل داره بخور مستقل محاسبه میشه، مزدت اینه و بهش میدن، ضمانتت هم اینه ازش میگیرن. اما خب میبینن این کار لغوه که بهش مثلا 1000 تومن بدن بعد بگن 200 تومن پول شیشه هایی که شکوندی 200 تومن به ما بده، از اول میگن خب تو که قراره 1000 تومن بگیری 200 تومن بدی، پس بگی 800 تومن بگیر. در واقع ببینید احباطی نیست، در وقت محاسبه میگن حالا که قراره تو 1000 تومن بگیری 200 تومن پس بدی، بیا از اول 800 تومن بگیر. ولی کار رو دارن حساب میکنن، یعنی خطاش حساب شد، اون کاری هم که به نفع صاحب کار انجام داده من حساب شد، هیچ احباطی نشده. بنابر نظر آقایون میگن که شیشه رو شکوندی پس مزدت هیچ، یا کار کردی پس شیشه هیچ، اینا دارن اینطوری میگن.
در موازنه که
در موازنه هم همینه، موازنه میگه عملت هیچ، در موازنه میگه عملت هیچ، اونا مرس کردن، اونا برای بحثش بیشتر از این خواهد آمد. در احباط که میگه عملت هیچ، در موازنه هم داره عملت هیچ میکنه، در حالی که ما عمل رو ملاحظه میکنیم و جدا جدا محاسبه میکنیم. در واقع اونی که شما فرمودید درسته، ما 800 تومن بین آدم میگیم آخر سر، ولی از اصل اینطوره که 1000 تومن بهش میدیم 200 تومن ازش میگیریم، این واقع قضیه اینه. و در این صورت هم حقشو ضایع نکردیم هم ضررشو ندیده نگرفتیم، هر دو داره حساب میشه. و ما همینو اصلا موازنه نیست تو کار، موازنه نمی کنیم. ما میگیم هر دو به جای خود محفوظ، هیچ موازنه نیست. در وقت محاسبه میگیم کار لغو نکنیم، به جای اینکه 1000 تومن بدیم 200 تومن بگیریم از اول 800 میگیم، این مال پول دادنه، ولی کارا رو داریم حساب میکنیم، یعنی هم اون خطایی که کرده حساب میشه، هم اون استفاده که رسونده حساب میشه، هم ضرری که زده هم استفاده، هر دو به جای خود، هیچ کدوم رو دیگر محو نمیکنه، موازنه هم نمیشه. اون در محاسبه است که عرض کردم، اون محاسبه چیز جداییه. صفحه 413 است، این سطر 4 المثل السابعه فی الاحباط و تکفیر. قال و الاحباط باطل به دو دلیل، لاستلزام الظلم و لقوله تعالی فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره، که هر دو رو توضیح دادن. البته ایشون میگه احباط باطله، ولی این دو دلیل موازنه رو هم شامل میشه، چون موازنه نوع احباطه، بالاخره در موازنه احباط هست. احباط رو اهم گرفته بود، شامل موازنه میشه. اختلف الناس هنا فقال جماعت من المعتزله بالاحباط و تکفیر. بعضی قائل احباط به قائل شدن به احباط و تکفیر. حالا احباط و تکفیر معنا میکنیم و معنا هما ان المکلف یسقط ثوابه المتقدم متقدم بالمعصیت المتأخره. ثوابی که قبلا مستحق شده به معصیتی که بعدا انجام داده ساقط میشه. پس این معصیت اون طاعت رو حبط میکنه، این میشه احباط. او تکفر ذنوبه المتقدمه به طاعته المتأخره. گناهی که قبلا انجام داده با طاعتی که بعدا انجام داده پاک میشه، تکفیر میشه، پاک میشه. توجه میکنید پس تکفیر در برای به معنی پاک شدن گناه، احباط به معنی ازاله ثوابه. یکی در ثواب، یکی در گناه، ولا هر دو معنیش یکیه. هر دو به معنی زائل کردنه، منتها یکی زائل کردن گناه است به توسط ثواب میشود تکفیر، یکی زائل کردن ثواب است به توسط گناه میشه احباط. خب فقال جماعت من المعتزله بله 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 موازنه مشتمل بر هر دو، نه بر هر دو موازنه اطلاق میشه، موازنه مشتمل بر هر دو، یعنی هم مشتمل بر احباط هم مشتمل بر تکفیر. خب و گفتیم فقال جماعت من المعتزله بالاحباط و تکفیر و نفاهم المحققون. گروهی از معتزله قائل به احباط و تکفیر شدن ولی محققون احباط و تکفیر رو نفی کردن. حالا اونایی که نفی کردن چی میگن؟ بیانشو بعدن باید بگیم. فقط بر علیه قائلین به احباط و تکفیر دلیل اقامه میکنن، بر علیه اونا دلیل میارن، اما خودشون چی میگن بحثی تو اینجا نمیاد، باید بحثو از خارج اضافه کنیم، اشاره کنیم. اما قائلون ثم القائلون بهما یعنی به احباط و تکفیر اختلفو، بعضی ها فقط احباط رو گفتند یعنی ابو علی، بعضی احباط و تکفیر رو با هم دیگه کنار هم قرار دادند، قائل به موازنه شدن مثل ابو هاشم. ابو علی قائل به احباطه که از تو احباط تکفیر هم در میاد، قائل به احباطه، یعنی میگه که ثواب رو حفظ میکنیم گناه رو هم حفظ میکنیم، و گناه رو حفظ میکنیم یعنی تکفیر. ولی نمیگه تکفیر، بله او بهش میگه احباط، هر دو رو میگه احباط، ولی از توش تکفیر هم در میاد. اونم ابو هاشم هم میگه موازنه، نمیگه تکفیر، باز از تو اونم تکفیر در میاد. بله فقال ابو علی ان المتأخر یسقط المتقدم. متأخر متقدم رو اسقاط میکنه، اما چطور اسقاط میکنه؟ به دو نحو که دو نحوش رو توضیح دادم. یکی اینکه میگوید اون متأخر متقدم رو مطلقا از بین میبره، چه متقدم بیشتر باشه، چه مساوی باشه، چه کمتر. یکی دیگه میگه نه، متقدم متأخر به اندازه خودش متقدم رو از بین میبره، نه بیشتر نه بیشتر رو، به اندازه خودش از اون میبره. و در هر دو حال میگه متأخر باقی میمونه، متأخر به وسیله متقدم آسیب نمیبینه و یبقا علی حاله، یعنی متأخر به حال خودش باقی میمونه. کسی آدم این خیلی مشکل داره، این مقداری از مشکلاتش رو توضیح دادم. و قال ابو هاشم انهو شنین است ینتفل اقل و بالاکثر، اقل به وسیله اکثر نفع میشود، یعنی اگر یکی 10 درجه است یکی 15 درجه، اون 15 درجه 10 درجه از بین میبره، خودش هم 10 درجه از بین میره، 10 درجه خودش هم از بین میره. این 15 درجه 10 درجه اون 10 درجه از بین میبره، 10 درجه خودش هم به توسط اون 10 درجه قبلی از بین میره. پس ینتفل اقلو بالاکثر یا ینتفی، چون لازمه دیگه، لازمه دیگه لازمه نیست مجبورش کنیم. ینتفع الاقل و بالاکثر، اقل به وسیله اکثر کاملا از این میره. وقت و ینتفع من الاکثر بالاقل ما ساواه، از اون بیشتر به توسط اقل از وین میرود اون مقداری که مساوی با اقله، اون مقداری که مساوی با اقله به همون مقدار از اکثر از وین میره. یعنی اکثر مقدار اقل رو از دست میده و خودش هم اقل رو به طور کامل از وین میبره، پس باقی میماند مازادی که در اکثر وجود داشت. و یبقى زائد مستحقا، مستحق یعنی مورد استحقاق. حالا اون زائد میخواد ثواب باشه میخواد عقاب باشه، زائد میخواد مال مقدم باشه مال مؤخر باشه، مقدم و مؤخر در اینجا مطرح نیست، ثواب و عقاب در اینجا مطرح نیست، بالاخره زیادی درجه و کمی درجه مطرحه. اون زیادی درجه، اون در اون که درجهش بیشتره کم رو به طور کامل از بین میره میبره، خودش هم به مقدار کم از بین میره، زائدش باقی میمونه. و هاذا هو الموازنه، این عبارت از موازنه است. هاذا یعنی قول به این نحوی که نقل کردیم، قول موازنه است که ملغی باشه. تا اینجا نقل قول بود، حالا میخوام احباط و موازنه رو باطل کنیم، به دو دلیل باطل میکنیم. دلیل اول، البته دلایل بعدی هم داریم، اون مال فقط مال موازنه است، این نه، این هم مال احباط هم مال موازنه است. البته در این اشکالایی که میکنیم در موازنه راحت تر فهمیده میشه، ولی اختصاص به موازنه نداره. و یدل علی بطلان الاحباط،
موازنه همون جمع تفسیره؟
بله، موازنه یعنی هم وزن میکنیم به اندازه مساوی از هر دو ساقط میکنیم، مازاد باقی میمونه. 5
درجه گناه 7 درجه ثواب،
5 و 5 از اون میره دو باقی میمونه. اگر 5 درجه 7 درجه 5 با 5 از اون میره، 2 از 7 باقی میمونه. فرق نمیکنه ثواب باشه یا گناه، اصل دیگه نیست، دیگه فرق نمیکنه.
ولی 7 درجه گناه بود،
بازم فرق نمیکنه، بازم 5 و 5 میره 2 باقی میمونه. عرض میکنم فرقی نمیکنه،
دوش ثواب باشه یا دوش
اون مازاد ثواب باشه یا مازاد گناه باشه، چه مقدم باشه چه مؤخر. خب تکفیرش اشکالی نداره، ما بر تکفیر اشکالی نمی کنیم که گناهی از بین بره، این ظلم نیست. خب خداست ارفاق کرده گناه رو از بین برده، اما ثواب بخواد از بین بره داریم اشکال میکنیم، پس بر احباط اشکال داریم. لذا میگه یدلل و بطلان احباط، احباطش رو اشکال داریم، تکفیرش اشکال نداریم. و یدلل و بطلان احباط انهو یستلزم الظلم، مستحضر ظلمی، کسی کاری کرده مستحضر ثواب شده به بعدی که خود خدا داده، حالا همینجوری ازش بگیریم به بعدی وفا نشه، میشه ظلم. توضیح میده با تفصیل ظلم رو بیان میکنه و طریق بیانش هم با موازنه سازگاره. البته ظلم اصلا اختصاص موازنه نداره، در احباط هم میاد، ولی وقتی مرحوم علامه داره ظلم رو تبیین میکنه تو موازنه تبیینش میکنه، ولی تو احباط هم همین مسئله هست. می فرماد لأن من اساء و اطاع، هم گناه کرده معصیت کرده هم اطاعت کرده. و کانت اساءته اکثر، اگر اساءش بیشتر باشه خب ثوابش با گناهش از بین میره، یه مقدار گناه هم باقی میمونه، این آدم میشه فقط عاصی، اصلا گویا اطاعت نکرده در طول عمرش. لأن من اساء و اطاع و کانت اساءته اکثر یکون به منزلت من لم یحسن، به منزل اینه که هیچ احسانی نکرده، یعنی کار خوبی نکرده، چون کار بد داره کار خوب هم داره، کار بدش بیشتره، کار بد کار خوب رو از بین میبره، خودش هم به مقداری کار خوب از بین میره، ولی مازاد کار بد باقی میمونه. این شخص میشه آدم عاصی، منتها عاصی که کم معصیت کرده، یه مقدار از اسمش از بین رفته، وقتی هیچ اطاعتی نکرده خب این ظلم دیگه. و این کان احسان هو اکثر یکون به منزلت من لم یسی، اگر احسانش بیشتر باشد به منزله کسیست که اصلا گناه نکرده. خب احسانش با گناهش با هم موازنه میکنن، به مقدار مساوی ساقط میشه، احسان باقی میمونه. انسان که باقی میمونه به منزله کسی میشه که گناه نکرد. این به خودش ظلم نیست، به خودش ظلم نیست، چون اتفاقی افتادن. ظلم به کسی است که این وقت به اندازه این معصیت کرده ولی در عقاب میشه. یعنی تبعیض طبقاتی شد، یعنی کسی رو امتیاز دادیم بر دیگری در حالی که حدشون گناهش روی اندازه است. فقط این یه خود ثواب بیشتر کرده، اون نکرده، اون عقابش میکنیم، این عقابش نمیکنیم، با اینکه ثواب گناهشون یکسان بوده، هر دو به یک اندازه گناه کردن. پس این ظلم هست، این فرض دوم ظلم هست، ولی ظلم به خود شخص نیست، ظلم به دیگری است. یعنی کار رو وقتی مقایسه میکنیم اینی به دیگران ظلم شده. و این کان احسان و اکثر یعنی یکون و منزلت من نمیوسی. و این تصاویا اگر اطاعتش و اسیانش با هم مساوی باشه، خب هر دو هم دیگر رو ساقط میکنه، نه اطاعتی واقعی میمونه نه معصیتی. باز اینجا اطاعت از بین رفته ظلمه. البته در فرض دوم هم باز یه ظلمی شده ها، به خود شخص اطاعتش از اون بردن، بالاخره اطاعت کرده، معصیت هم کرده، درسته یه مقدار از اطاعت باقی مونده، ولی یه مقدار اطاعتش از نرفته، اونم باز خب ظلم به خودشه. ظلم به خود این شخص هم هست، در اینی که ظلم به در مقایسه ظلم درست میشود، بدون مقایسه به همین شخص ظلم شده، چون 15 درجه ثواب داشته 10 درجه گناه، 10 درجه ثواب ازش گرفتن به خاطر موازنه، 5 درجه بهش دادن، خب اینم خودش ظلمه. و این تساوی یا یکون و مساویان لمن لم یقتل عنها احدهما، یعنی اگر این اطاعت و عصیانش مساوی باشد، خب هر دو هم دیگر ثابت میکنند که انه نه اطاعتی کرده نه عصیانی، وقت سقوط اطاعت ظلمه. یکون و مساویان لمن لم یقتل عنها احدهما، مساوی میشه با کسی که نه گناه کرده نه ثواب، هیچ از اول تا آخرش بیکاره بوده، مساوی با اونش. و لیس کذلک عند العقلا، در حالی که عند العقلا نباید چنین باشه، یعنی وضع عند العقلا اینطور نیست. عقلا هیچ وقت این کارو نمی کنن که به شخصی بگن که تو که کار خیر کردی کار شر کردی، کار خیرتو با کار شرت مقایسه می کنیم و کار خیرتو ندیده می گیریم یا کار شرتو ندیده می گیریم، بلکه هر دو دیده می شود و هر دو مؤاخذه می شود، حساب رسی می شود، هر دو حساب رسی می شود. وقت بعد یه چیزی باقی می مونه، اون درست، یعنی در وقتی که همون مثالی که شما زدید، مثال بنایی که یا کارگری که کار می کند بعد یه خطایی را مرتکب می شه، ضرری به صاحب کار می زنه، هم ضرر دیده می شه هم منفعت، و هر دو حساب رسی می شه. در وقت حساب رسی بعد که خواستیم کارو نتیجه کار رو به دست بیاریم، اون وقت کم و زیاد میکنیم، ولی اصل کار واقعیه. نسبت به هر دو کار ما الان داریم جزا میدهیم، چه کار خوب رو چه کار بد رو. اما بنابر قول به احباط و موازنه میگه اصلا کارا رو ندیده بگیر، گویا اصلا این کار انجام نشده. نمیگه در وقت ثواب دادن ثواب و عقاب رو با هم دیگه کم و زیاد کن، میگه اصلا این کار رو ندیده بگی چندو، این آدم اصلا کار بد نکرده یا اصلا کار خوب نکرده، که فرق میکنه. اوغلا هیچ این کار رو نمی کنن، اوغلا نمیگن کار خوبت ندیده یا کار بدت ندیده، میگن هر دو رو حساب میکنیم، وقتی که دارن حساب میکنن بعدن که میخواستن پولشو بدن کم و زیاد میکنن، اونجا کار کم و زیاد میشه، خود کار از بین نمیره.
این مثال چیزی که غلط اندازه اینه که ثواب و عقاب سرخشون یکیه. اگر فرض کنیم که اون شیشه شکستن مثلا عقابش اینه که مثلا کتک بخوره شخص، اونجا واضح‌تر میشه که
بله اینجا به قول شما حرف خوبیه. در این مثالی که زدید ثواب و عقاب یه جور حساب میشه، یعنی کار کرده 1000 تومان بهش مزد میدن، شیشه شکن شکونده 200 تومان ازش میگیرن. حالا اگر قرار بود که بر اثر کار خیر بهش پول بدن، بر اثر کار بد زندانش کنن، خب هم پولش میدادن هم زندانش میکردن، ولی اینجا تساقطی نبود، موازنه نبود. پس عقلا میبینید که برای کار خوب جدا حساب میکنن، برای کار بد هم جدا حساب میکنن، هر دو رو پاداش میدن. این آقا کار کرده صبح تا شب مستحق 1000 تومان شده، 1000 تومان چی میگیره و در بین شیشی شکنده میگن که مثلا باید حبس بشی. اگه این دو تا قانون جداست، در این پول دادن هم همینه،
1000 تومان
هم کار نمی کردن و 6000 هم کار نمی کرد، 6000 می شد و میره زندان. اگر 6000 نمی شد 1000 تومان کار می کرد 1000 تومان روش می دادن. دو تا کارا جدا جداست. من تا وقتی می خوان اگر بخوان هر دو رو با پول حساب کنن، همونطور که میفرمایید کم و زیاد میشه، موازنه اونجا درست میشه. ولی اگر نمیخواستن با پول حساب کنن جدا میشد، اون عقابش جدا بود، این ثوابش جدا بود. سوالتون خانم، اینا
خودشون
در بیانتون تعریف
عمل
نشدن،
صحبت ثواب
رو دارن میکنن. ثواب هم همینطور. ببینید عمل رو از بین نبرید، عمل اگر از بین بره همین ظلمی که گفتیم توش هست. ثواب هم همینطوره. ثواب بهشته، عقاب جهنمه. خب شخصی که گناه کرده و ثواب کرده هم باید جهنم برود اول، هم بهش برود دوم. این که میگیم اول دوم بخاطر این کسی رفت بهش که بیرون نمیاد، اما کسی که رفت جهنم میتونه بیرون بیاد. لازم میگیم اول جهنم ببرید بعد بهش، ولی اگه اول بردنش بهش دیگه بیرون نمیاد، این نمیشه بردش جهنم. قانون دیگه، چون بهش دائمیه، بهش دائمی است، خلوده. اما به جهنم رو نگفته خلوده، جهنم برای بعضی خلوده، برای همه خلود نیست. خب پس اینطور شد که اگر شخصی کار بد کرد، کار خوب کرد، کاراش حفظ نشه، اثر کارش هم ما میگیم حفظ نمیشه، یعنی استحقاق ثواب عقابش هم حفظ نمیشه. ثوابش به جای خود، عقابش به جای خود، یعنی ثوابش میدن بهشته، عقابش میکنن جهنمه. هر دو کارم هست، هر دو کارم هست. حالا بعدن چه بعضی خدا که جور معامله کنه حرف دیگه هست، ولی الان استحقاقه هست. هیچ کدوم از استحقاقه هم از بین نرفتند، توجه میکنید؟ پس بنابراین که این ابی هاشم و ابو علی بگن عمل حفظ میشه، ما اشکال کردیم. بنابراین که بگن اثر عمل که ثواب عقاب حفظ میشه، بازم اشکال داریم. هیچ کدوم حفظ نمیشه، نه عمل حفظ میشه نه ثواب عقاب. ثواب عقاب هم رجای خودش هست. ولی قولهی تاله گفتیم ورسه که تاله جندل اغلا، یعنی اغلا این رفتار رو نمی کنن، یعنی این رفتار رو ظلم حساب می کنن و خودشون هم مرتکب نمی شن. اگر هم یکی مرتکب شد بهش اعتراض می کنن که چرا مرتکب شدی. این دلیل اول بود که احباط مستلزم ظلم است و اندل اغلا ظلم ممنوع است، پس احباط ممنوع است. دلیل دوم، ولی قولی تعالی فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. خدا داره وعده میدهد و وعید میکند، این یک مقدمه که از آیه استفاده میشود. علامه این مقدمه رو ذکر نکرده، ولی از خود آیه استفاده میشه که خدا دارد وعده میدهد فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره، داره وعید میکند من یعمل مثقال ذره شرا یره. بعد مقدمه بعدی رو میگه والایفا به وعدهی و وعیدهی واجبون، نتیجه میگیره پس رؤیت مثقال ذره خیرن و رؤیت مثقال ذره شرن واجبون. ولی استدلال تمام نیست، چون وفای به وعید واجب نیست. کبرا تمام نیست. کبرایی که ایشون میگه والایفا به وعدهی و وعیدهی واجبون و وفای به وعده واجبه و وفای به وعید واجب نیست. خوب بود ایشون اینطور میگفت خداوند خبر داده، نمیگفت وعده داده و وعید کرده، گفت خداوند وعده داده و خداوند خبر داده و خدا در خبرش صادق است. وقتی میگه فرمان یعمل مثقال ذره خیرا یره، همه یعمل مثقال ذره شرا یره، داره خبر میده، خبرش هم خبر صدقه، خبر کس نیست. و من از تقوم الله بیدم و خدا صادقه، پس واجب است که رؤیت مثقال ذره خیرن و رؤیت مثقال ذره شرن تحقق پیدا کند و الا خبر خدا کس خواهد شد. از این طریق باید مرحوم علامه وارد می شد، نه از طریق وعید که واجب الوفا نیست.
Awesome, sir. تو قسمت یه فرمودیم وقتی که شخص دو نفره رو که مثلا از نظر گناه مساوی هم اما یکی از نظر ثواب کمی بالاتره، اینجا مثلا خداوند بیاد یکی رو ببخشه به دیگری ظلمه، نه که به این ظلم باشه. این حالا مثلا چند جلسه پیش مثلا فرمودید که مثلا حاتم طایی، بعد ما فرض بگیم که ایشون با یک شخص دیگری از نظر گناه برابر باشن، خب ایشون خیلی بخشنده بودن، خب این ثواب بزرگیه. بعد فهمیدید که ظاهرا روایت هم فرمودید که اینطور فرمودن که اینطور نرمید که مثلا تو جهنم ایشون وسیله بیداره که آتش را خودش دور میکنن، خب این که منافات میداره با این بحث، این چطور میشه جمعش کرد؟ چون دو نفرن، هر دو در جهنم، یکی آتش را خودش دور میکنه با وسیله که داره به واسطه اون ثوابی که داره و دیگری نداره و ما دیگری داره عذاب میشه.
خب پیداست که دیگری چیزی نداره دیگه.
خب ما الان پس این چیز چی میشه؟ اینجا فهمیدید که ما اگر بخوایم به واسطه ثوابی که او داشته این عقاب رو کمش کنیم، تحویلش بدیم، این میشه ظلم.
ببینید الان این شخصی جهنم هست، یعنی حاتم توی جهنم هست، فقط عذاب جهنم آتش هم به سمت او میاد، منتها او رو نمیسوزونه، دلهورش هست، همه چیش هست، منتها او نمیسوزه، اما اون یکی دیگه میسوزه. خب این ببینید هر دوشون الان دارای شرن، هر دو دارای کفرن، هر دو دارای کفرن، ولی یکی به خاطر عمل خیرش تونسته امتیازی کسب کند که اون دیگری به خاطر نداشتن اون عمل خیر امتیاز رو نداشته. پس هر دو دارای استحقاق عذابند، هر دو، ولی یکیشون امتیازی دارد دیگری نداره، امتیاز بالاخره باید ظاهر بشه.
خب همین دیگه،
چه ظلمی به اون یکی دیگه است؟ چه ظلمی به اون چیزی نداره که؟ ببینید این بحث
اینجا جفتشون با هم عذاب کنن، بعد به اون یکی بعد از اینکه این عذابشون تمام شد ثواب اون یکی رو
قراره که بزن. قراره که حاتم تا ابد توی جهنم بمونه، چطور اول عذابش کنن بعد بهش ثوابشو بدن؟ تا اول با تو جنم تو مشرک بوده،
اون جنم پس ثواب و عقابش تو هم میشه که اینو که به هر حال به واسطه ثوابی که داشته
اونی که ما بحث اونی که ما بحث کردیم این بود که ثوابی عملی رو حبت کنه، اینجا حبت نکرده، اینجا اون امتیاز هم داره به حال خودش باقیست، اون عقاب هم هست، امتیاز هم داره میگیره، اقام هم داره میشه، اون یکی دیگه امتیاز نداره، اون هم اگه امتیاز داشت هم اینو همه وقت رو برش درست میکردن. این دوتا نسبت به هم فرق دارن، لذا اگر به یکی ارفاق شد به دیگری ارفاق نشد ظلمی نشده. در ما نهنوفی که بحث میکنیم اینه که یک کسی رو اصلا بیگناه حساب کنند، گناهش ندیده گرفته بشه، یکی دیگه گناهش دیده گرفته بشه فقط به خاطر امتیاز، این یه مقداری مشکل داره. تازه بعضی هم اون قضیه حاتم رو قبول نکردن، حالا اگر قبول کنیم ناچاریم جواب بدیم، بعضی قبول نکردن. بله در این حال کارهای خیر و اوصاف خیر رو خدا ارزش میذاره. جود کرم، درسته جود کرم حاتم قربتن الالله نبوده و لذا استحقاقی نداره، ولی اصل این صفت صفت پسندیده است و خدا به صفتهای پسندیده اهمیت میده. البته اون کسانی که گفتن ها، اون کسانی که نگفتن که راحتن. بله، بعد از اینکه احباط رو باطل کردیم به موازنه میپردازیم. البته قبلا هم موازنه باطل شد، در توضیحات قبلی دقت کردیم که ما اصلا برای تبیین مطلب از موازنه رو باطل کردیم، گفتیم احباط باطله، ولی وقتی خواستیم مثال بزنیم به موازنه مثال زدیم، پس مطلب قبل موازنه رو باطل کرد. این مطلبی که الان میخوام با احباط هم باطل کرد، این مطلبی که میخوام بگیم فقط با موازنه درگیره دیگه، با احباط درگیر نیست. این اشکالی که میخوام بکنیم مستقیما بر موازنه وارد، بر احباط وارد نیست، ولی اون اشکال قبلی ما هم بر احباط وارد بود، هم بر موازنه که مشتمل بر احباط بود وارد بود، که در موازنه مشکلش احباطش بود، اما در این اشکالی که الان میخوام بکنیم اشکال احباط نیست، اشکال خود موازنه است. در این اشکالی که میخوام بکنیم دو تا فرض میکنیم. یه فرض اینه که یک عمل ضعف عمل دیگر باشد، ضعف یعنی دو برابر. در این فرض اشکالی میکنیم. در فرض بعدی اینه که دو تا عمل مساوی باشد، باز اونجا اشکالی میکنیم. پس توجه کنید دو تا مورد رو طرح میکنیم، در هر موردی اشکالی میکنیم. مورد اول اینه که یک عمل ضعف عمل دیگر باشد، یعنی دو برابر. مورد دوم اینه که دو تا عمل مساوی باشند. حالا توجه کنید مورد اول رو. شخصی 5 درجه ثواب دارد و 10 درجه عقاب دارد. عقابش 2 برابر ثوابشه. در اینجا ایشون میفرماد که 5 درجه به قول شما که اهل موازنه هستید، میگید 5 درجه ثواب 5 درجه عقاب رو از بین میبره و 5 درجه دیگر عقاب باقی میمونه. ما عقاب رو به 2 تا 5 درجه تقسیم میکنیم. الان 5 درجه ثواب داریم، 2 تا 5 درجه عقاب هم داریم. بعد میگیم این 5 درجه ثواب کدوم یکی از اون 2 تا 5 درجه را از بین میداره؟ کدوم را از بین میداره؟ هر کدوم را از بین ببره ترجیح بلا مراجعه، چون فرق نمی کنه دیگه، چون فرق نمی کنه، همون که شما فرق میدید. یعنی راه رو برای شما خواستید، شما خواستید اشکال رو حل برطرف کنید، ولی راه رو برای اشکال باز کردید. بله، چون فرقی نمی کنن این 5 درجه عقاب با اون 5 درجه عقاب، اگر این 5 درجه ثواب بخواد بره سراغ اون رو از اون ببره، میگین چرا نرفتی سراغ این یکی رو از اون ببری؟ هر دوشون مساوی بودن، چرا رفتی با اون درگی شدی؟ ترجیح بلا مراجعه. چرا؟ مشکل داره دیگه، چون فرق نمی کنه مشکل داره. ترجیح بلا مراجعه. این 5 درجه رفت کدوم؟ این 5 درجه ثواب رفت کدوم؟ 5 درجه عقاب از اون ببره. شما می فهمید فرق نداره، و چون فرق نداره امتیازی نیست که بره سراغ اون یا بره سراغ این. حالا اگر بخواد به هیچ کدوم از دو طرف نره، هیچ کدوم
این حالا هر چیزی
یک سی و یک پرتغال داره. 5 تا پرتغال باقی مونده.
چه بگیم
حتی؟ من تو انتخابشون چه؟ 8 تا باقی مونده. اونا تو انتخابشون حتما یه ترجیحی ملاحظه کردن. اون که اول آمده، اونی که جلو بوده برداشته، یا یه چیزی به نظرش آمده خوبتر برداشته. غیر ممکن اون کسی که داره انتخاب میکنه ترجیح رو لحاظ نکنه، ولو ترجیح خیالی. بالاخره یه ترجیح رو لحاظ کرده برداشته. جلو اتفاقی نیست، هم ترجیحه. بالاخره نزدیکتر بوده برداشته، این هم ترجیحه. علایی حالا چرا از اول شما این 5 تا رو برداشتید؟ چه 5 دیگه باقی مونه؟ از اول میتونید 5 تا رو برمیداشتید. اگر هیچ امتیازی نیست، چطور شده که این 5 رفته اون 5 رو باطل کرده؟ چرا این 5 رو باطل نکرده؟ بله مسلم 5 تا باقی میمونه، ولی حرف اینه که چرا رفتی سراغ اون 5 تا که این یکی باقی میمونه، میمادی سراغ این که اون باقی میمونه. پس توجه شدید که تجربه مرجعه اولویتی نیست، چون اولویت نیست تجربه مرجعه لازمه. این در صورتیست که ثواب و عقاب مساوی باشند. مساوی نه، بله یکی دو برابر دیگری باشه.
چرا اینجوری تصویر کنم؟ حالت مقدار درجات عقاب و ثواب رو یه حالت مشکک بهش بدیم، مثلا هرچی عقاب بیشتر باشه پر رنگ تر میشه، بعد ثواب میدیم و کم رنگ میکنه.
ثواب میدیم کم رنگ میکنه؟ خب کم رنگ میکنه بازم همینطور. شما میفرمایید که عقاب، میفرمایید که ثواب از نظر کیفیت، 5 درجه داره، عقاب از نظر کیفیت 10 درجه داره. یک عقاب یک ثواب، منتها این شدتش 5ه، اون شدتش 10ه. بازم میگیم اونی که شدتش 10ه به 2 تا 5 تا تقسیم می‌کنیم دوباره همین حرف برمی‌گرده.
کیفیت دیگه اینطوری بحث
کیفیت
مثلا در نظر بگیریم، مثلا اگر آبی داشته باشیم، آب رنگی، یه مقدار آب خالص بریزیم روش، این کم رنگ میشه. این دیگه کجاش کم رنگ شد، کدوم درجهش کم رنگ شد، این بحث مطرح
نمیشه. نسبت بی رنگ که در چند فرد رنگ داره، اون چند فرد رنگ،
این چند
پرده
دیگه
باقی نداره. ببینید شما دارید یه آبی رو می‌ریزید توی آب رنگی، آب خالص رو می‌ریزید توی آب رنگی، اما در اینجا می‌خواد 5 درجه با 5 درجه درگیر بشه. اینطور نیستش که عقاب و عذاب تو هم بریزید، این می‌خواد یکی یکی دیگر از اون ببره. شما یه ظرفی ندارید فور عقاب، بعد یه ظرف ثواب داشته باشید دمرو کنید تو این که این بشه خفیف، عقابه بشه خفیف. شما بالاخره 10 درجه عقابه 10 درجه ثوابه، اینا میخواد بیاد اون از بین ببره، نه تو هم خرس بشه. اینه که شما دارید میگید آبیست پر رنگ رنگی، آب خالصه توش میریزیم، این قاطی میشه و اون رنگ کم رنگ میشه، اون رنگه کم رنگ میشه. الان این بحث ما این نیست که ثواب و عقاب رو در هم میامیزیم. ثواب و عقاب قبل از آمیزش میخواد یکی یکی دیگر از اون ببره. اون یکی هم دو تا پنج تایی داره، این یه دونه پنج تایی داره.
پنج پرده رنگش پرنگه ما نمیتوانیم، ولی به تمامی
حالا اونجور که شما میفرمایید که اونم شاید تمومش کنیم، ولی اینه که عرض میکنم این درسته دیگه، یعنی اصلا خلطی صورت نمیگیره. میخواد قبل از خلط میخواد درجه‌ای دیگر از این داره. این یک، اون دوه، این یک با اون یک درگیر بشه فرق نمیکنه، یا با این یک فرق درگیر بشه فرقی نداره. چرا با اون یک دیگه درگیر میشه، چرا با این یک درگیر نمیشه؟ اینه که
اصلا قاعده میشیم که هر عملی در نفس تأثیر میذاره و یک قدرتی ایجاد میکنه، برعکسش هم اصلا
بستر عذاب، بستر عذاب و عقاب ها، بستر تأثیر در نفس نیست، بستر لکه دار شدن نفس نیست. لکه دار شدن نفس قبول میکنیم و هیچ کدوم دیگری از بین نمیذاره. ثواب که آمد نفس رو نورانی میکنه، عقاب که آمد نفس رو کدر میکنه. هر دو انبیا رو، هر دو سر جا خودشون محفوظ هست، هیچ کدوم دیگری از بین نمیذاره. بله، اینا بحثای بعدی ماست که ببینیم چی کار میتونیم بکنیم. اینا از کردم بعدن بحث میکنیم، بهتون با به نفس الان فلان کار نداریم، الان به نفس کار نداریم، الان بحث ما در اون اعمال ماست، یا در استحقاقات ماست، یا در اعمال ما یا در استحقاق ما، یا مزد که همون استحقاقه، که اینا میخوان درگیر بشن. از کردم راهی برای این ندارید جز این که تجربه بلامراجعه مرتکب بشید، راهی ندارین جز این که تجربه مراجعه مرتکب بشین. چون الان شما یه دون پنجتایی ثواب دارید، دو تا پنجتایی عقاب دارید. الان ثواب دارید میفرستید بره سراغ چی؟ کدوم یکی؟ سراغ هر کدوم بره تجربه مراجعه.
الان این درجات که با هم فرق نمی کنن، همین یک سانت فرض اینه. خب اگر قرار خداوند اینا رو با هم بالاخره درگیر بکنه، خود خداوند بالاخره تجربه
اونجا انتخاب میکنه، پس این این پنج عقاب با این پنج عقاب چی تأثیر داره؟ ثواب کار نداریم. پنج تا عقاب با پنج تا عقاب چه تأثیری داره؟ اون دو تا تأثیر ندارن. رضا ثواب نمیدونه کدوم طرف بره. نمیخوام ثواب عقاب بگیم. ثواب عقاب بالاخره یکشون تأثیر دارن. اون که اصلا مقایسه نمیکنیم دو تا رو با هم. ما اون دو تا پنج دسته عقاب داریم فرض میکنیم. اون دو تا پنج دسته عقاب فرقی با هم ندارن. تو درجه مهمه. فرض کنید باعث این عقاب هرچی هست، باعث اون عقاب هم هرچی هست، به باعث ها کار نداریم، به عامل ها کار نداریم. الان این آدم به دهکار پنج درجه عقابه، دو مرتبه به دهکار پنج درجه دیگر عقابه. این دوتا درجه ها با هم فرق نمی کنند، عقاب ها پنج تاش با هم فرق نمی کنند. و ثواب با کدوم یکی از این دوتایی که هیچ تفاوتی ندارن درگیر میشه؟ با هر کدوم درگیر بشه اولویتی نیست، ترجیح لازمه. سوال هم واضحه، مشکلی نداره. ولی شما میخواید چی کار بکنیم؟ من نمیدونم.
میخواید یه سور به محفظ راضی بزنیم، میشه بیشتر تشکیل بوده.
خب این درجه ها در طول هستن یا در عرض درجه یه ایکو میشه؟
در طول در عرض این چی؟
در عرض هستن، یعنی همون یکی درجه دارن.
یا شدت و ضعف درم،
هم واسه اصلا درجه همون شدت و ضعف دیگه، درجه شدت و ضعفه. الان این آدم بدهکار 10 درجه عقابه، حالا 10 درجه عقابه میخواد 10 درجه کمن بیرین، 10 تا 1 درجه بگیرید یا 1 عقاب شدید 10 درجه بگیرید، این از کیف یا کمی فرق نمی کنه. ما حالا مثال به کیف میزنیم یا به کم میزنیم، فرض کنیم مثال به کم میزنیم، 10 تا عقاب است 5 تا ثواب، این مال کم. کیف 10 درجه عقاب است با 5 درجه ثواب، درجه تو کیف میاد و تعدادم تو کم میاد، فرقی نمی کنه. در هر دو این قانون هست که چه اختلاف کیفی داشت، یکی از نظر کیفیت 2 برابر دیگری باشه یا یکی از نظر کمیت 2 برابر دیگری باشه، اشکال در هر صورت هست. تجربه مراجعه لازم نیست.
خب بعد میتونیم
با
این مراجعه آسیب پیدا کنیم، مثلا اونی که از گناه متأخر حاصل شد،
بحث در درجه داریم و دست در گناه نداریم، در سمس گناه بس نداریم.
این درجات از گناه و ثواب حاصل میشن،
درجات از گناه و ثواب پیدا میشه. این گناه متأخر، فرض کنید آدم 60 ساله گناه کرده، اون یکی گناه ها رو آدم 20 ساله کرده، خب در آدم 60 ساله سختگیری بیشتر میشه. از 40 که گذاشت خدا به ملک دستور میده سختگیری کن، قبلش مینویسه، ولی یک گاهی از اوقات هم یه چیزایی ندیده میگیره. اما از 40 که گذشت خدا میگه سختگیری کن، هیچی ندیدی نگیر، همه رو بینویس. حدیثش تو محاسن برقی آمده که از 40 که گذشت دستور نیسته که سخت بگیر، همه رو بینویس. خب حالا یه شخصی در سن 60 سالگی گناه کرده، در سن 20 سالگی هم گناه کرده، خب مسلم گناه 60 سالگی قوی تر از گناه 20 سالگی، ولی ما اینطوری حساب نمی کنیم. ما میگیم این دو تا گناه مبذول کن، درجه درست کن. گناه 60 سالگیش فرض کن که 8 درجه است، گناه 28 هم مثل همه ها، گناه 20 درجه ایش 2 درجه است، اون 2 با 8 جمع کن میشه 10 درجه، این هم فعلا 10 درجه بده کاره، کاری نداریم که چی دور گناه شد، در چه سن گناه شد. الان 10 درجه عقابت بشه،
خودش بلنقی اختلافی خودش میگه مرجع باشه،
مرجع تو گناه هست، تو درجه که دیگه مرجعی نیست که. وقتی شما این درجه را تو گناه گرفتی، بله گناه ها با هم تفاوت کرد، سن ها با هم تفاوت کرد، ولی بالاخره الان 10 درجه عقاب این طرف بده کاره، 8 درجه به خاطر این گناه، 2 درجه به خاطر اون گناه، الان این 8 درجه و 2 درجه شدن 10 درجه، 2 تا 5 درجه جدا کنید با هم کم کرده داره. بله از یه جایی که امتیاز داشته ناشی شدن، ولی خودشون دیگه امتیاز بینشون نیست.
یعنی گناهی در رسالی یه دروغ گفته 2 درجه، یه دروغ در 60 درجه 8 درجه،
بله
این همون دروغ،
بله همونه،
ولی وقتی تبدیل به درجه میشه دیگه،
تبدیل به درجه میشه دیگه فرق میکنه، امتیاز از بین میره. تا وقتی که خود دروغ باشه، خب دروغ 20 سالگی با دروغ 60 سالگی فرق میکنه، 60 ساله بدتر از 20 سالگیه. اما وقتی که این گناه دروغ ها رو تبدیل به درجه کردن، دیگه درجه ها هم فرق نمی کنید که، چون خود اندازش خود خدا می دونه، اینو تبدیل کرده به 8، اونو تبدیل کرده به 2 2 با 8 جمع کنیم میشه 10، الان 10 درجه است، 2 تا 5 درجه درست کنیم، 2 تا 5 درجه هیچ امتیاز به هم نداره، عواملشون امتیاز دارن ولی خودشون امتیاز ندارن. الان هم فرض اینه که ثواب نمیخواد با اون عوامل درگیر بشه، میخواد با این درجات درگیر بشه. اگه بخواد با درجات درگیر بشه، درجات باید امتیاز داشته باشه، نداره. با هر کدوم که درگیر بشه تجربه نمایتی بخونم، این از خارج گفتم تجربه شو کنه. ولی عدم الاولویه اذا کان الاخر ضعفا، در این موازنه رو باطل میکنه، میگه اولویت ندارد که این یکی کدام رو باطل کند، به شرطی که دیگری ضعف باشه، 2 برابر باشه. به همون مثال که اصلا اگه دیگری 2 برابره، این یکی کدام یکی از اون 2 قسمت رو میخواد باطل کنه، بالاخره اون 2 قسمت رو هم مساوی هست، کدام میخواد باطل کنه. اون حصول المتناقض این متساوی اشکال بعدیست بمونه، بعدن بگم. اقول حاضر دلیل اون علا ابتال قول عبی هاشون بالموازنه و تقریر در اینی که انا اذا فرضنا انه استحق المکلف 5 اجزا من الثواب و 10 اجزا من العقاب، 5 درجه ثواب داره، 10 درجه عقاب، که عقاب 2 برابر ثوابه. خب اینو من از خارج تکمیل نکردم، از راست اشکال پیش آمد دیگه تکمیل نکردم. این که بیاید اینو اضافه کنم، یعنی توضیح بدم، این که این 5 درجه بیاید یکی از دو تا پنج درجه عقاب رو ساقط کنه دیدیم نمیشه ترجیح بلا مرجه. پس نمیتواند یکی رو اسقاط کند، یا باید هر دو رو اسقاط کند که شما نمیگوید، یا باید هیچ کدوم رو اسقاط نکند که مسئول موحد هیچ کدوم اسقاط نمی کنه. این تطمیمه شما نکفتم اشکال شده دیگه نفرسن به. خب گفت فلیس اسقاط و اهدل خمستین من العقاب بالخمست من الثواب. دقت کنید عبارت چی داری معنا میکنه. اسقاط، اسقاط کردن، اسقاط شدن، اسقاط ما، اهدل خمستین من العقاب، یکی از دو خمسه عقاب رو ساقط کنیم به خمسه من الثواب. این اولا نیست از اسقاط اون خمسه دیگر عقاب به وسیله خمسه ثواب، که دو تا خمسه عقاب داریم، اسقاط کنید یک خمسه رو به توسط خمسه ثواب، اولا از این نیست که اسقاط کنید خمسه دیگر رو به توسط این خمسه ثواب. من اینطوری گفتم، روشن‌تر گفتم، گفتم خمسه ثواب این خمسه عقاب رو اسقاط کند اولا نیست تا اون خمسه عقاب دیگر رو ساقط کنه. ایشون میگه که اون خمسه عقاب به توسط این خمسه ثواب اسقاط بشود، اولا از این نیست که خمسه دیگر عقاب به توسط این خمسه ثواب اسقاط شود. مطلب روشنه. خب پس اینطور نیست که یکی از دو خمسه عقاب ساقط شود، بلکه یکی از دو راه دیگه باید اتفاق بیفته، یا هیچ کدوم اسقاط نشن یا هر دو اسقاط بشن. فاما ان یسقط معا، یا هر دو خمسه عقاب ساقط میشوند و فقط ثواب باقی میمونه، یا ثواب مرجونی هیچ، فقط دو تا خمسه عقاب هر دو ساقط میشه و هوا خلاف مذهبی، یعنی مذهب ابی حنیفه، اولا از خود شیومن هوا، یا هیچ یک از دو خمسه عقاب ساقط نمیشه، دو خمسه عقاب به جای خودشه، خمسه ثواب به جای خودشه و هوا المطلوب. پس یا ترجیح بلا مرجعه که جایز نیست، یا سقوط هر دوست که خودتون اجازه نمیدی، یا سقوط هیچ کدام نیست که مطلوب ما همینه. شما وقتی سقوط هر دو اجازه ندادید، ترجیح بلا مرجعه رو نتونستی مرتکب بشید، لاجرم باید قول ما رو قبول کنید که مطلوب ماست. خب تا اینجا مطلب تمام شد، معلوم شد که اگر دو تا ثواب عقاب داشته باشیم که یکی ضعف دیگری باشه، موازنه مبتلا به ترجیح بلا مرجعه و جاری نمیشه.
این فرض که قول ابی علی هم
تصور
داره، یعنی قول ابی علی
هم رد میکنه این فرض. ابی علی گفت که مقدم از منی داره به طور کامل.
نه، تو
اون یکی همین که پر نمی کنه. مؤخر مقدم و عزم میبرد به طور کامل، یا مؤخر به اندازه خودش مقدم و عزم میبره.
به اندازه خودش، مثلا اگر ثواب مؤخر کمتر بود از عقاب مقدم،
یعنی اگر فرض کنید که ثواب متأخر دو برابر نصف عقاب مقدم بود و قرار شد که ثواب متأخر اون عقاب مقدم رو نصفش رو عزم میبره، کدام نصف عزم میبره؟ کدام نصف از این میره؟ ترجیح بلا مرجعه میشه، خودش از بین نمیره ها، خودش از بین نمیره، فقط میره اون یکی رو از اون دوتای عقاب قبلی رو از بین میبره، ترجیح بلا مرجعه اونجا هم لازم میاد داره. بنابرای قول علی علی در اینجور موارد ترجیح بلا مرجعه لازم میاد. خب قول احتمال بعدی که عقاب و ثواب مساوی باشن، اونجا هم اشکال پیش میاد، اشکال تناقض. توضیح بدم دیگه تمومش کنم مطلبو. بله، ولی بمونه دو مرتبه با بخوام اینو توضیح مجدد بدم رخکیره. فرض کنید که 5 درجه عقاب 5 درجه ثوابه، این میخواد در موازنه، این 5 درجه ثواب 5 درجه عقاب از من ببره، 5 درجه عقاب 5 درجه ثواب از من ببره. اینجا دیگه ترجیح بلا مرجعه لازم نمیاد، فقط دوتایی با هم درگیر میشن، هم دیگر میخوان از من ببرن. این دو فرض داره، یکی این که این دوتا در زمانهای مختلف بخوان رو هم وارد بشن، یعنی اول 5 درجه ثواب بیاد عقاب از اون ببره، بعد از مدتی عکس بشه عقاب ثواب از اون ببره. این یه فرضه. یه فرض اینه که نه، در یه زمان هر دو با هم درگیر بشن، غیر از این نیست دیگه. اگه بخوان تساقط کنن بخوان هم دیگر از اون ببرن، یا در دو زمان هم دیگر از اون ببرن، یا دوتایی در یه زمان هم دیگر از اون ببرن. اگر در دو زمان بخوان از اون ببرن، فرض کنید 5 درجه ثواب آمده 5 درجه عقاب از اون برده، خب زمان بعدی 5 درجه عقابی نیست، از اون رفته، چطوری میتونه بیاد در زمان بعد 5 درجه ثواب از اون ببره؟ در زمان اول هر دوشون موجود بودن، ثواب آمد عقاب از اون برد، عقاب هم در اونجا قرار بود در اون زمان هیچ تأثیری نداره، هیچ فعالیتی نداشته باشه. بعد که نوبت به عقاب رسید، به زمانی که عقاب میخواد تأثیر کنه نوبت رسید، دیگه عقابی نیست، از این رفته. چطوری این عقاب نابود شده میخواد اون ثواب موجود رو از این ببره؟ شدنی نیست. پس اگه اختلاف زمان باشد، یکی دیگری رو از این میبره، دیگری نمیتونه اولی رو از این ببره، مبادله حاصل نمیشه، فقط احباطه. یعنی یکی دیگری رو حفظ میکنه، مبادله نیست که اون دیگری برگرد اولی رو حفظ کنه، در صورت که در زمان مختلف بخوان اتفاق بیفتند. اما اگه در یه زمان بخوان اتفاق بیفتند، این ثواب هر دو 5 درجه ثواب 5 درجه عقاب مثلا، این ثواب باید موجود باشد تا بتواند او رو معدوم کند. اگه موجود نباشه که نمیتونه معدوم کنه، اونم باید موجود باشه تا اینو معدوم کنه. در یک آن هر کدومشون باید موجود باشن تا تأثیر کنند، و باید تأثیر دیگری بپذیرن که معدوم بشن. در یه زمان این 5 تا، این 5 تای ثواب هم موجود است تا بتواند اون یکی رو معلوم کنه، در همون زمان هم اون داره اینو معلوم میکنه. پس در همون زمان این 5 درجه ثواب هم موجود است که میتواند اثر کند، هم با اثر او معلوم شده. اون 5 درجه عقاب هم همینطور. پس 5 درجه عقاب و 5 درجه ثواب در یه زمان هم معلوم هم موجود میشه، اشتباه نگیرید. و حصول متن نگاه کنید، و حصول المتناقضین متساوی، این اگه درجات ثواب و عقاب تساوی داشتن، یک چیز ضعف دیگری نبود، تناقض لازم میاد. ایشون فقط فرض دوم گفته، فرض اول که یکی در یه زمان دیگری در زمان بعد بخواد اثر کنه، این شاید فرض شدنی نباشه، لذا مطرحش نکرده. ولی حالا ما داریم فرضش میکنیم دیگه. در فرض اول اینطوره که معدوم باید تأثیر کند، محضور فرض اول اینه که معدوم تأثیر کند، موجود موجودی رو از بین برد، بعد اون معدومه میخواد بیاد موجود از بین ببره. این معنیش اینه که معدومی تأثیر کند و معدوم نمیتونه تأثیر کنه.
خب
همین
میتونه
این حضور
متناقضه
اینه، یعنی
که معدوم شد،
اولا
بعد معلوم
میشه
فرضینه که معدوم شده،
بعدا
بعد موجود بشه که
میگه اون بالالتزام، بالالتزام جمع نقیضه اینه. این بالالتزام جمع نقیضه یعنی میگیم که معدوم شد، در این معدوم بودن اثر کرد و دیگری رو از بین برد. این بالالتزام معناش اینه که موجوده. اگر داره معدوم داره تأثیر میکنه، تأثیر لازم دارد وجود را، وجود مؤثر را، پس بالالتزام از سوش وجود در میاد. این شی هم معدوم است چون از بین رفته، هم موجود است چون داره اثر میکنه، پس بالالتزام تناقض درست میشه. ولی حالا ما احتیاج به تناقض ندیدیم، گفتیم معدوم میخواد اثر کنه و این مشکله. اما اگر بخواد این معدوم اون موجود رو از بین ببره، لازم میاد که همین معدوم در حینی که معدوم است در همون حین موجود باشد، وحدت زمان هم هست، در همون معدوم در حینی که معدوم است در همون حین چون اثر می کند موجود باشد. این تناقض لازم میاد، منتها عرض کردم تناقض به دلالت التزامی هست. پس می تونید بگید هم معدوم می خواهد مؤثر شود که باطل است، هم به این صورت تناقض لازم میاد. ولو فرضنا، اگر فرض کنیم که انه این مکلف، فا فعل خمسه اجزاء من الثواب و خمسه اجزاء من العقاب که اجزاء عقاب و ثواب مساوی هستند. در این فصل یا اسقاط احد همال الاخر مقدم میشه یا هر دو با هم اسقاط میکنه هم دیگر. فاین تقدم اسقاط احد همال الاخر، اگر یکی دیگری رو قبلا اسقاط کند بعد دیگری بخواهد اولی رو اسقاط کنه، لم یسقط الباقی بالمعدوم، اونی که باقی مونده و مسقط بوده دیگه به وسیله اون معدوم اسقاط نمیشه، چون معدوم که نمیتونه تصدیق کنه. لاستحالت سیرورت المقلوبه والمعدومه غالبا و محصرا، چون محال است اونی که مقلوب شد غالب بشه، اونی که معدوم شد محصر بشه. معدوم نمیتواند محصر بشه، مقلوب نمیتواند غالب بشه، و الا همون جمع بین متناقضین لازم میاد چیزی دیگر. این در صورتی بود که اسقاط یکی جلوتر از دیگری باشه و این تقارن ها. ولی اگر این دوتا اسقاط ها با هم مقارن بودن، این پنجتا اون پنجتا اسقاط کرد، در همون زمان هم اون پنج دیگه آمد این اسقاط کرد، لازم وجود هما من، لازمه که هر دو با هم موجود باشن، چون هر دو دارن تأثیر میکنن، اسقاط موجود باشن، لازم وجود هما من، لأن وجود کل من هما نفی وجود الاخر، لازمیت هر دو موجود باشن. چرا؟ چون که هر کدام اگر موجود باشد میتواند دیگری نفی کند، اگر موجود نباشه نمیتونه دیگری نفی کنه، پس لازم است هر دو موجود باشن. در حینی که هر دو موجودن، هر دو دارن تو هم مسر میکنن، هر دو هم معدوم میشن، پس هر دو هم موجودن هم معدوم. لازم وجود هما معن لأن وجود کل من هما نفی وجود الاخر، اصلا وجود هر یک نفی وجود دیگری است، چون تأثیر این چنین تأثیری داره. فیلزم وجود هما حال عده ما، لازم است که هر دو موجود باشند به لحاظ مؤثر بودن، در حالی که معدومن به لحاظ اثر پذیرفتن. هر یک داره در دیگری اثر میکنه، پس باید موجود باشه، از دیگری داره اثر میپذیره، پس باید معدوم باشه. و ذالک جمع بین متناقضین، این که هم موجود باشن هم معدوم باشن جمع بین متناقضین. پس خلاصه شد مطلب که موازنه، خلاصه شد که موازنه مبتلاست به چهار تا اشکال: یکی زل، یکی مخالفت با آیه فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره تا آخر، یکی هم عدم اولویت در بعض فرضها، یکی هم تناقض در بعض فرضهای دیگر. موازنه به این صورت باطل شد. احباط هم در بعضی از این چیزها، در بعضی از این محال ها شریکه، یعنی در بعضی از این محال ها هم احباط وارد میشه، پس احباط هم باطل، موازنه هم باطل. حق چیست؟ وقت داریم بگم یه بزنم برای جلسه بعد، بذاریم برای جلسه بعد که ما نظرمون چیه، که بعد از این که احباط و موازنه رو بیان کردیم و باطل کردیم، خودمون ببینیم چه عقیده‌ای داریم که چه اتفاقی خواهد افتاد. این شاید در جلسه آینده توضیح بدم.